خدمت شما بودیم، اون موقع مروری کردیم شرایط رو، منتظر شده بودیم تا یه همچین روزی ببینیم چه اتفاقی میفته. اون موقع خوشبین بودیم نسبت به شرایط. امروز نظرتون چی بود؟ چقدر از اون خواسته های که شاید منطقی بود تحقق پیدا کرد؟ راضی بودین از رأیی که امروز صادر شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت حضرت عالی برجمن عرض سلام دارم. همونطور که فرمودین، خب دو هفته پیش در گفتگویی که در همین سالن با هم داشتیم، آینده خوشبینانه ای رو میشد در واقع پیش بینی کرد با توجه به اتقان ادله‌ای که دولت آفریقای جنوبی علیه در واقع رژیم اسرائیل اقامه کرده بود در دیوان بین المللی دادگستری. خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت دادگاه در واقع رأی خودش رو در ارتباط با درخواست صدور دستور موقت صادر کرد. آن چیزی که در واقع امروز صادر شد تا حد زیادی انتظارات رو به نظرم برآورده کرد. البته خب ادعی هم هستن که شاید آنچنان که باید شاید از این رأی راضی نیستن، اما در مجموع به نظرم یک اتفاق و پیروزی بود. هرچند میتونست وضعیت رأی بهتر از این باشه و دستاوردهای بیشتری رو رقم بزنه، اما خب در حد خودش به نظرم یک دستاورد خوب و مطلوبی است، میتونه سرآغاز پیمودن مسیر دیگری برای رسیدن به دستاوردهای بیشتر هم
باشه. حالا خودمونی بخوایم صحبت کنیم، نظرتون چند درصد از خواسته ها محقق شد امروز؟
ببینید
با تسامح
دقیقاً درصد نمیشه گفت، اما به نظرم در مجموع به نفع دولت آفریقای جنوبی و به ضرر رژیم اسرائیل بود. حالا من در ادامه توضیح خواهم داد اون چیزی که در دستور موقت آمد، البته قابل تفسیر، اما من به نظرم ایشون رو به نحوی تفسیر کرد که در واقع حتی عنوان کرد که کلیه مطالبات آفریقای جنوبی با ادبیات دیگری هم برآورده شده.
آره اتفاقا الان آقای سفیر مولوی هم اشاره میکرد به همون ادبیات، میگفت با ادبیات دیگه همون خواسته های ما در این متن اومده. من میخوام با هم شروع بکنیم درباره تدابیری که امروز دادگاه بهش اشاره کرده، اصلا ماهیت این دستور موقت صحبت بکنیم، اما قبلش یه جنبه‌ای که میگم تا حالا مخفول مونده و شاید خودش هم خیلی معنادار باشه، اتفاق نظری بود که در آرای دادگاه وجود داشت. یعنی حالا اگه بخوام توضیح بدم، فکر کنم دادگاه 15 قاضی دائم داره، اگه در پرونده‌ای از کشورهایی که طرف پرونده هستن در بین این 15 قاضی نماینده وجود نداشته باشه، هر کدوم یک قاضی اضافه میکنن و چون آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی نماینده نداشتن، این 15 تا شد 17 تا. امروز هرچی من رأی میشنیدم داشت قاضی اعلام میکرد، 16 به 1 یا فوقش 15 به 2 بود. یعنی در تمام این موارد اون قضات اصلی دادگاه یک پارچه و متفق القول بودن، اختلافی بینشون نبود. این به نظر شما چه معنا و مفهومی داره؟
به نظر من همونطور که اشاره کردم حکایتگر اون اتقان ادله‌ای بوده که در واقع آفریقای جنوبی برای در واقع درخواست صدور دستور موقت ارائه کرده بود و اینها خب قضات رو تقریبا، حالا اتفاق نظر که نبود، اما اکثریت قضات رو به این جنبندی رسود که میتونن در واقع اون دستور موقت رو بر اساس خواسته ها و مطالبات آفریقای جنوبی صادر کنن. همونطور که اشاره کردین تقریبا یک قاضی که قاضی عجیب هم بود از کشور اوگاندا بود، با عمده در واقع این دستور موقت مخالفت کرد، اما در مواردی حتی قاضی ادهاک و موقت و موردی خود رژیم اسرائیل هم با دو مورد از دستور موقتایی که صادر شد موافقت کرد و در واقع اونها رو مورد تایید قرار داد.
ممنونم. خب میخواید وارد ماهیت این دستور موقت بشیم؟ اساسا به لحاظ حقوقی در دیوان لایحه چه معنایی داره؟
ببینید آفریقای جنوبی همونطور که اشاره کردین مدتی پیش اومد و در واقع جنگ حقوقی علیه اسرائیل رو با استفاده از سازوکار دیوان بین المللی دادگستری آغاز کرد، عنوان کرد که در واقع رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون نسل‌کشی به تعهدات ایجابی و سلبی برخواست از این کنوانسیون عمل نکرده، چه تعهد مبنی بر عدم ارتکاب نسل‌کشی، عدم تحریک و نسل‌کشی و همچنین تعهدات ایجابی مبنی بر پیشگیری از وقوع نسل‌کشی و همچنین محاکمه متهمان و مرتکبان در واقع نسل‌کشی، گفت این تعهدات رو رعایت نکرده و از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد که این اعمال متخلفانه بین‌المللی رو احراز بکنه. طبیعتاً میدونست که فرایند زمانبری خواهد بود، رأی ماهوی دیوان ممکنه که سالها زمان بگذره، شاید حداقل 4-5 سال باید منتظر باشیم تا رأی نهایی صادر بشود. با اطلاع از این در واقع زمینه و پیشینه اومد و درخواست کرد که دیوان یک دستور موقت صادر کنه. دستور موقت زمانی صادر می‌شود که در واقع اون حقوقی که بر اساس کنوانسیونی که محل اختلاف و نزاع هستند مورد حمایت هستند که در اینجا مرادمون همین کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی و پیشگیری از نسل‌کشی هست، در معرض تضییع هستند، در معرض خطر در واقع تضییع جبران ناپذیر و نقض جبران ناپذیر قرار دارن. لذا یکی از طرفین دعوا درخواست میکنه تا زمان صدور حکم موقتی و حکم نهایی دیوان در واقع دستور موقتی رو صادر بکنه، مانع بشه از اون اقداماتی که ممکنه این خسارت جبران ناپذیر به اون حقوق وارد کنه. به صورت خاص در اینجا کنوانسیون نسل‌کشی از حق در واقع حیات جمعی و مورد نسل‌کشی واقع نشدن گروه‌های ملی و مذهبی، یعنی در اینجا به صورت خاص باز ملت فلسطین که دیوان رو به عنوان گروه مورد حمایت کنوانسیون نسل‌کشی امروز در رأی موقت خودش به رسمیت شناخت و مورد شناسایی قرار داد، از این حق داره دفاع میکنه. لذا برای این اساس آفریقای جنوبی درخواست کرد که این خطر آسیب دیدن این حق و در معرض خطر واقع شدن ملت فلسطین احراز بشه و بر مبنای اون یک دستور موقتی صادر بشه، که خب دیوان همین کار انجام داد، یعنی احراز کرد که هرچند ورود ماهوی پیدا نکرد، اعلام نکرد که نسل‌کشی یا واقع شده است یا واقع نشده است، اما این رو اعلام کرد که به هر حال یک خطر حتمی بر وقوع نسل‌کشی وجود داره و اگر این نسل‌کشی واقع بشه بعد خب یک آسیب جبران ناپذیری خواهد
بود. تعابیر مختلفی هم به کار بردن، از اینکه همکنون صحنه مرگ هست غزه یا تعداد قربانیانی که ذکر کردن، شرایط کنونی رو فکر می‌کنم به واقع پذیرفتن، یعنی تمام اون حقیقتی که در غزه در جریان هست در شرایط انسانیش در این رأی اومده بود. حالا این وسط قبل از اینکه وارد اجزای این قرار بشیم، اون ماجرای دوم چی؟ اینکه خود این نسل‌کشی که تو این مدت آفریقای جنوبی مدعی هست رخ داده، برای اون قرار چه اتفاقی بیفته؟ حالا فارغ از این دستور موقت،
بیان دستور موقتی که صادر شده، خب بعد از مدت دیوان دیگه وارد بررسی ماهوی خواهد شد، طرفین دوباره ادله خودشون رو باید له و علیه ادعای در واقع آفریقای جنوبی اقامه کنن، احتمالا رژیم اسرائیل مجدداً ایراد صلاحیتی وارد خواهد کرد. برکنم یک فرایند بسیار زمانبری خواهد بود تا
در محل بعدی دقیقاً چیه؟ خب ما برای امروز که منتظر بودیم، یعنی قرار بود در خصوص این دستور موقته بیان نظر بدن که این انجام شد، بقیه ماجرا یه ماه داریم که یه ماه آینده در خصوص همین اجرای این دستور موقت دوباره رژیم صهیونیستی باید به توضیح بده. بقیه ماجرا براش موعدی داریم یا چه طرفی خود دادگاه براش زمان تعیین میکنه؟
ببینید آفریقا یک ماه در واقع فرصت داره که در واقع رژیم اسرائیل بیاد گزارش بده از اجرای تدابیر و دستوراتی که امروز صادر شده و ملزم هست اونها رو رعایت بکنه. وقتی که این گزارش شده، خب طبیعتاً آفریقای جنوبی هم این حق رو داره که نسبت به اون اظهار نظر بکنه، اونها رو مورد نقد و جرح و تعدیل قرار بده. این رو هم باید در واقع اشاره بکنیم که این امکان هم وجود داره که در واقع دیوان بین‌المللی دادگستری از گزارش رژیم اسرائیل در واقع متقاعد نشه، اون رو رضایت بخش نبونه و حتی تدابیر جدیدی رو در اون زمان هم که تدابیر قاعدتا شدیدتری خواهد بود رو مورد دستور قرار بده. وقتی که این فرایند در واقع مرتفع شد، ما موازه زمانی و در واقع مهلت زمانی مشخص رو نداریم، اما به هر حال باید منتظر باشیم تا در واقع دیوان از طرفین درخواست بکنه که اون ادله خودشون ارائه بکنن تا در واقع فرایند رسیدگی ماهوی هم آغاز بشه. اما عرض کردم چون به هر حال این روزها هم فعالیت های دیوان بسیار متراکم هست و به صورت فزاینده‌ای دعاوی مختلفی در دستور کارش قرار میگیره، این احتمالا رسیدگی ماهوی رو باید انتظار داشته باشیم که یک مقدار زمانبر و کند باشه.
تشکر میکنم. ما گزارشی داریم در خصوص واکنش هایی که نسبت به طرح شکایت آفریقای جنوبی در دیوان صورت گرفته.
نريد السلام ونريد الامن والامان.
ما خواهان صلح هستیم. ما امنیت را برای فرزندان، زنان و سالمندان خود می‌خواهیم. امروز رژیم صهیونیستی خانواده‌های فلسطینی را از ثبت احوال حذف کرده. منظورمو می‌فهمید؟ ما از دولت آفریقای جنوبی که به نمایندگی از مردم فلسطین صحبت کرد تشکر می‌کنیم. این پیامی به جهان غرب، دولت‌های عربی و سازمان ملل بود که آنچه صهیونیست‌ها انجام می‌دهند جنایت به معنای واقعی کلمه است.
جریمه و جازر ترتکب.
نرجو من المنظمات الحقوقيه ان
ما از سازمان های حقوق بشر می خواهیم که اشغالگران اسرائیل را مورد بازخواست قرار دهند و آنها را به خاطر جنایاتی که در نوار غزه مرتکب شدند مجازات کنند. همه چیز مستند است با شواهد و تصاویر. این تصاویر نه فقط در روزنامه های عربی یا روزنامه هایی که از مقاومت حمایت می کنند، بلکه در روزنامه های صهیونیستی هم منتشر شده. در این تصاویر نحوه حمله به کودکان و زنان، منفجر کردن خانه ها و برهنه کردن مردان در هوای سرد ثبت شده است. همه اینها با حقوق بشر در تضاد است. ما از سازمان های بین المللی به ویژه عفو بین الملل می خواهیم که رژیم صهیونیستی را در قبال جنایت جنگی در غزه مجازات کند.
هم برسخ بجرائم به حق الشعب الفلسطيني.
اون از سال 1948 علیه فلسطینیان جنایت میکنه، اما وقتی فلسطینی‌ها از سرزمین خودشون دفاع میکنن، جهان علیه ما موضع میگیره. وقتی روسیه با اوکراین وارد جنگ شد، اونا چی گفتن؟ گفتن این جنایت علیه کودکانه. اما وقتی ما برای حقوق و سرزمینمون میجنگیم چی میگن؟ میگن این جنایت علیه مردم اسرائیله. صهیونیست‌ها جنایتی رو انجام میدن که هیچ کس دیگه تو دنیا انجام نمیده.
از سال 1948
آنها علیه مردم فلسطین مرتکب جنایت جنگی می شوند. این اشغالگران همچنان به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند و همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند. همه کشورهای جهان جنایت صهیونیست‌ها را در طول 70 سال و بیشتر محکوم می‌کنند. صهیونیست‌ها همیشه این جنایات را به بهانه دفاع از خود مرتکب می‌شوند. این یک اشغال است و در وهله اول اشغالی است که توسط انگلیس در سرزمین فلسطین ایجاد شده و آنها به راه حل دو کشور یا هیچ راه حل دیگری راضی نیستند. تمام جهان در حال تماشای نوار غزه است و مردم غزه هستند که برای بار دوم آواره شدند.
این بخشی از واکنش‌های مردم غزه به طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه بود. حالا آقای مجتبی فردوسی پور، دیپلمات و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا هم به استودیو ما اومدن. آقای فردوسی پور سلام، خوش آمدید. نظرتون چیه درباره رأی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مهمان عزیز برنامه عرض احترام دارم و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که استحضار دارید، این یه نقطه عطفه در تاریخ در واقع نهادها یا فرایند نهادهای بین المللی و بایستی گفت امروز اسرائیل دچار شکست نرم افزاری در حوزه رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی اسرائیل رو مشاهده بودیم. همطور که استحضار دارید، ICC یه نهاد بین المللی است برای رسیدگی به جرایم جنگی، جنایات جنگی و نسل کشی. در فرایند سازمان‌های بین المللی تأسیس شد. اساساً ما بر اساس نوع نهادگرایی بعد از جنگ‌های 30 ساله اروپایی بر اساس توافق وستفالیا در 1648 نهادهای بین المللی، سازمان‌های بین المللی شکل گرفتن که از دل این وضعیت جامعه بین الملل در 1948 فرایند شکلگیری ICC و دیوان دادگستری بین المللی کلید خورد که در 1951 تقریبا مسبب شد و کشورهای بسیاری عضو این نهاد شدند و اساسا رسیدگی به جرایم جنگی، نسل کشی و نسل زدائی و جنایات جنگی جزء وظایف عمده رسیدگی بین المللی در ICC هست. خب فرایندهای مختلف و متعددی رو طی کرده. بر اساس روند تاریخی اگه دقت بکنیم، این فرایندها بر اساس کنوانسیون ها بعد از کنفرانس اول لاهه شکل گرفت که ما تقریبا 3 تا کنوانسیون اونجا داشتیم که کنوانسیون اولش مربوط میشد به پذیرش کشورها که یک نهاد داوری بین المللی تأسیس بشه. نوع دوم یا کنوانسیون دوم مربوط به شرایط و قواعد جنگ زمینی بود. شکل سوم و رویکرد سومش مربوط به کنوانسیون جنگ دریاها بود که البته بیانیه‌های تکمیلی هم به این کنوانسیون‌ها بر اساس فرایند اقدامات نظامی که شکل می‌گرفت وجود داشت و توصیه‌هایی هم در تکمیل فرایند کنوانسیون شکل گرفت که در کنفرانس دوم لاهه تقریباً این کنوانسیون ها به 13 کنوانسیون ارتقا پیدا کرد که جنگ های هوایی، نوع اقداماتی که اواخر جنگ جهانی اول که هواپیماها توی فضای جنگ قرار گرفتن و پناهگاه ها رو مورد هجوم و تعرض خودشون قرار دادن، در حقیقت فضای کمی متحول شد، متغیر شد و فرایند رسیدگی به جنایات جنگی و نسل کشی بر اساس نوع دادگاه هایی که در گذشته از ورسای و نورنبرگ اتفاق افتاده بود، تقریبا میشه گفت این فرایند ها شکل گرفته تا به امروز. لکن رأی امروز به اعتقاد من یک تفاوت ویژه با نوع رأی هایی که در گذشته بوده، حالا به طور شاخص قیاس میکنن با اینکه مثلا با رأی بوسنی علیه سربستان یا رأی کرواسی علیه سربستان یا رأی سربستان مونتنگرو علیه بلژیک تقریبا یه شباهت هایی ایجاد شده. لکن من میخوام
اول گفتید نقطه عطف، این نقطه عطف و تفاوت چیه؟
من میخوام این نقطه عطف رو بگم که در حقیقت امروز آفریقای جنوبی اقدامی کرد که برای اعاده حیثیت خودش، این که در کانون و ثقل متمرکز نظام بین الملل در حوزه مبارزه با نجات پرستی و اپارتاید قرار داره، چون خودش زجر کشیده و در واقع رنج کشیده یه دوره و عهد اپارتاید است، بنابراین خودش رو موظف میدونه که از حقوق بشر در این زمینه دفاع بکنه و اقدامات رژیم صهیونیستی رو به طور خاص اقدام نسل کشی و علیه بشریت و انسانیت میدونه. این یک نقطه. نقطه عطف دوم این که ما در جهان امروز شاهد یک پدیده نوظهوری هستیم تحت عنوان جامعه جهانی جنوبگان یا جنوب جهانی، که اینها تقریبا میشه گفت از اجلاس گروه 20 دهلی نو کلید خورد برای اولین بار و ما یک
اجلاس اخیر
کلید خورد و تقریبا میشه گفت ما یک پدیده نوظهوری رو در نظام بین الملل تحت عنوان جنوب جهانی داریم. شما میبینید مثلا نوع قضاتی که در فرایند رسیدگی دیوان دادگستری بین المللی حضور دارن قضات آفریقایی هستند و اینکه آفریقا داره شاخص نظام بین الملل بعد از معاهده وستفالیای 1648 غربی ها و اروپایی ها بعد از جنگ های 30 ساله اروپایی خودشون رو به عنوان شاخص نهادگرایی معرفی میکنن، این یک ویژگی خاص و معتبر از یک جهت، و دوم این که در حقیقت اونها صف شکن حوزه مبارزه با نسل کشی علیه بشریت و جنایت جنگی علیه بشریت هستن. بله. و این یک وجه تمایزی داره، چون میدونید فلسطینیا با توجه به اینکه استیت نیستن و کشور نیستن و توافق اسلو در واقع منجر به تأسیس دولت فلسطینی برای فلسطینیان نشد، طبیعتاً فلسطین عضو نهاد بین المللی و سازمان بین المللی نیست، عضو سازمان ملل متحد نیست، و این عدم عضویت برای فلسطین مشروعیت فرایند رسیدگی حقوقی از طریق نهادهای رسیدگی به شکایات فلسطین رو ایجاد نمی‌کنه. ولی اخیراً
5 سال اشغالگری بله. به جایی رسیده که خود این فلسطینی‌ها نمیتونن بگن
علیه ما نسل کشی شده، ضمن اینکه به فلسطینی‌ها یه اختیاری دادن در قالب کمیته رسیدگی به تبعیض نژادی، نه بیش از این، که من میخوام بگم این اصلا به لحاظ ترافعی اصلا قابل قیاس نیست. یعنی فرایند لایحه‌ای که بر اساس شکایت آفریقای جنوبی انجام شده نسبت به اقدام فلسطین در کمیته تبعیض نژادی قابل قیاس نیست. به مراتب این وضعیتی که امروز ما در روند ICC داریم میبینیم بلندتر، اقدام شکیلتر و بهتر، و رسیدگیش خب طبیعتاً حائز اهمیت. البته ما بایستی به فرایند توجه بکنیم به خاطر اینکه ICC یک فرایند در واقع دادگاه رسیدگی است، شاخه نظامی نداره. طبیعتاً این رأی که صادر شده رأی احتیاطی شمرده میشه در پرونده رسیدگی به نسل کشی، چون شکایت و لایحه و دادخواست آفریقای جنوبی ثبت شده، بعضی و تعدادی از شکایات آفریقای جنوبی و مستندات و گواه و شواهدش پذیرفته شده، از طرف مقابل درخواست اسرائیل مبنی بر توقف روند رسیدگی مورد پذیرش قرار نگرفته. این نقطه عطف و نقطه شاخص قصه است، لکن این در یک فرایند و پروسه بلند مدت بایستی جریان پیدا بکنه که بعد از این شرایط احتیاط که مستندات از هر دو طرف گرفته میشه، چون تقریبا 14 تا قاضی داره ICC که دو قاضی طرفین شاکی و مشتکی علیه یعنی اسرائیلی و آفریقای جنوبی از این فرآیند هستن اضافه میشن که رسیدگی میشه، لکن این مستندات باید جمع بشه که در فرآیند رسیدگی به یک رأی قاطع برسه. نکته حائز اهمیتش اینه که الان وضعیت کشورهای ثالث در این قصه دخیل نیستن، طبیعتاً دو طرف آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی است، طبیعتاً ناظر بر اینه که نسل کشی داره اتفاق میفته، بایستی این نظارت از طریق نهادهای بین المللی رسیدگی بشه، لکن اون ضعف عدم وجود نیروی نظامی برای ICC درخواست ارجاع آفریقای جنوبی به شورای امنیت ممکنه تحقق پیدا بکنه. باید ببینیم تو شورای امنیت فرایند چگونه میشه، آیا وضعیت به وتو کشیده میشه یا عدم وتو میتونه فرایند رو به جلو رو برای توقف و آتش بس، چون الان چیزی که نکته های اهمیتی اینه که آفریقای جنوبی مترصد این بود که بتونه آتش بس رو از دل در واقع این شکایت و رأی احتیاطی به دست بیاره که تا به اینجای کار همچنان ما میبینیم تو وضعیت غزه نسل کشی داره میشه. ضمن اینکه ICC از طریق فرایندهای بین المللی مثل انوروا، نهادهای وابسته به سازمان ملل، این گزارش ها رو قبلا دریافت کرده، یعنی خود سازمان ملل حقانیت اقدام نسل کشی و نسل زدایی در غزه و جنایت علیه بشریت رو رصد کرده و به این واقعیات رسیده. طبیعتا بایستی صبر رو کنید که در فرایند رسیدگی ببینیم رأی دادگاه به صورت شکل نهاییش که احتمالاً یه مقداری مدت زمانش بلندتر خواهد بود چگونه پیش خواهد رفت.
یه مقدار وارد جزئیات بشیم آقای زاکر حسین، تدابیری که امروز دیوان از رژیم صهیونیستی خواسته رعایت کنه تا یک ماه آینده و یک ماه بعد این رژیم باید پاسخگو باشه که چه کرده چیان؟
بله، ببینید دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری حاوی گفته‌ها و ناگفته‌هایی هست که اینها رو هم در قیاس با آن درخواستی که خود دولت آفریقای جنوبی پیش از این داشت میشه مورد ارزیابی قرار داد و هم در قیاس با سایر دستور موقت‌هایی که در پرونده‌های مشابه یعنی در ارتباط با نسل‌کشی از سوی دیوان صادر شده میشه اونها رو در واقع بررسی کرد، بعد یک ارزیابی داشت نسبت به دستور موقت امروز. خب دیوان در این دستور موقتی که صادر کرده دو رژیم اسرائیل رو ملزم کرده که به تعهد خودش مبنی بر پیشگیری از وقوع و ارتکاب نسل‌کشی از طریق رفتارهای سازنده نسل‌کشی که در کنوانسیون نسل‌کشی به اونها اشاره شده و همچنین همه اونها مورد استناد دولت آفریقای جنوبی بود و بر اساس اونها اسرائیل رو متهم به ارتکاب نسل‌کشی کرده بود، متحدش کرده که خب در واقع اینها رو پیشگیری بکنه، چه در واقع کشتار فلسطینیان، چه در واقع جلوگیری از زاد و ولد در میان فلسطینیان و چه همچنین تحمیل شرایط از زندگی که طراحی شده برای نابودسازی فلسطینیان از طریق محرومسازی اونها از دسترسی به مایحتاج زندگی. همچنین اسرائیل رو ملزم کرده که در واقع تلاش بکنه که ادله مثبته این در واقع نقص‌های مورد ادعا واقع شده رو حفظ بکنه و پیشگیری بکنه از امها و تخریب اونها که خود اون در واقع میشه که متضمن این معناست که تا حد زیادی لااقل احتمال و خطر وقوع نسل‌کشی رو محرز دونسته که الان اسرائیل رو ملزم میکنه که ادله مثبت اونها رو حفظ کنه، در اونها در واقع دخل و تصرفی نداشته باشه. رژیم اسرائیل رو متعهد کرده و ملزم کرده که در واقع تمام تدابیر لازم رو به صورت فوری و مؤثر به کار ببره تا دسترسی مردم غزه و مردم فلسطین به امدادرسانی‌های و شهردوستانه و نودوستانه در واقع فراهم بشه، مانع از توقف این امدادرسانی‌ها بشه و اینها رو به صورت مؤثر و فوری
یعنی یه جورایی این محاصره‌ای که غزه رو درش قرار دادن با این تدبیر باید رفع بشه، خصوصا اینکه ما چند روز پیش مواضع دبیرکل سازمان ملل گوترش رو داشتیم، گفت ما نمیتونیم به مناطقی که داخل غزه هستن حتی امدادرسانی کنیم.
همینطور هست و اون جلسه دفاعی که در واقع اسرائیل دو هفته قبل داشت اشارات این داشت مبنی بر اینکه من دارم تدابیری رو به کار میبرم. دیوان در این دستور موقت خودش به اون اظهارات اشاره کرد اما گفت این اظهارات کافی نیست، آن چیزی که در واقع ملاک و معیار هست نتیجه عملی خواهد بود. یه ناگفته مهمی که خب در این رأی وجود داره و شاید همین رو برخی رو به این گمان زنی واداشته باشه که در واقع این یک پیروزی برای آفریقای جنوبی نبود، این بود که در رأس مطالبات آفریقای جنوبی صدور دستور موقت برای توقف عملیات‌های نظامی رژیم اسرائیل بود. در واقع همون خواسته که در دعوای اوکراین علیه دولت روسیه بر اساس همین کنوانسیون نسل‌کشی که بیش از این در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده بود، از سوی اوکراین در واقع این درخواست مورد مطالبه قرار گرفت و دیوان بر اساس اون دولت روسیه رو ملزم کرد که کلیه عملیات نظامی خودش رو معلق و متوقف بکنه تا دیوان در واقع بتونه رسیدگی بکنه. اما این ناگفته رو ما نباید به عنوان در واقع شکست کنشگری حقوقی آفریقای جنوبی در نظر بگیریم. چرا؟ چون اولا که در قیاس با خود ماجرای اوکراین و روسیه باشه کاملا در دو زمینه متفاوته. شما می‌بینید در دعوای اوکراین علیه روسیه، دعوای اوکراین و ادعای اوکراین بود که دولت روسیه مدعی شده که اوکراین داره روستوارها رو مورد نسل‌کشی قرار میده در شرق اوکراین و مستند به همین کنوانسیون نسل‌کشی که دولت‌های عضو از جمله روسیه رو متحد به پیشگیری می‌کنه، دولت روسیه عنوان کرده که در مقام پیشگیری از وقوع نسل‌کشی روستوارها من از همه تدابیر در دسترس از جمله اقدام نظامی استفاده می‌کنم و حمله می‌کنم تا جلوی نسل‌کشی رو بگیرم. اما ماجرا در واقع در موضوع غزه کاملا متفاوت هست. یعنی اینجا بحث وقوع نسل‌کشی هست و دیوان دیگه در واقع عملا این صلاحیت رو هم نداره تا در مورد خود اصل دعوا و اصل جنگ در واقع ورود پیدا بکنه. این که دیوان این مسئله رو مورد اشاره قرار نداد و اون رو خارج از حوزه صلاحیتی خودش دونسته به معنی رد درخواست آفریقای جنوبی نبوده، بلکه به این دلیل بوده که خب نمیتونسته نسبت به اونها اظهار نظری بکنه. موضوع و چارچوب دعوا خود کنوانسیون نسل‌کشی و وقوع نسل‌کشی بوده. اون رو نگفته چون در حیطه صلاحیتش
اشاره کرده بود، گفته بود که ما محدود به اون حالا قواعد و اون خواسته های آفریقای جنوبی هستیم، محدودیت های پس دیوان داشته که نتونسته.
دقیقاً. اما در کنارش دو مطلب رو بیان کرده که اتفاقا اینها اون پیروزی است. یکی تعهد اسرائیل به پیشگیری از در واقع وقوع نسل‌کشی که اشاره کردم و دیگری دولت اسرائیل رو، رژیم اسرائیل رو در واقع ملزم کرده که مراقبت بکنه تا ارتشش در واقع مرتکب نسل‌کشی نشود. یعنی این رو اشاره کرده و این به این معنی است که در واقع متضمن این معناست که نشانه های وقوع نسل‌کشی رو قبول کرده.
اینها اون تدابیری بود که امروز دیوان بهش اشاره کرد
و اون استدلال اسرائیل که گفته من دارم دفاعی مشروع میکنم روی اون رو انجام داده بود رو در واقع رد کرد با این بیان که دفاعی مشروع هم حتی اگر داری انجام میدی مجوزی بر ارتکاب نسل‌کشی نخواهد.
تشکر میکنم.
هذا رسالت الى محكمه الجنايات الدوليه انها تستمر.
پیام من به دیوان بین المللی دادگستری این است که به پیگیری شکایت علیه این جنایات ادامه دهند و از آنها می‌خواهیم تا زمانی که اسرائیل از ارتکاب این جنایات علیه مردم فلسطین دست نکشد به پیگیری خود ادامه دهند.
کل سنه تقوم اسرائیل.
صهیونیست‌ها هر سال به مردم غیر نظامیان و شهروندان بیگناه حمله می‌کنند، جنایات و قتل عام انجام می‌دهند.
ما میخواییم به خونه های خودمون تو شمال غزه برگردیم. ما الان توی چادر زندگی میکنیم، بدون پتو، بدون لباس مناسب.
خب همچنان همراه شما هستیم. در ادامه میخواییم آثار سیاسی که رأی امروز دیوان خواهد داشت رو بررسی کنیم. آقای فردوسی‌پور، یه جنبه جالب در این ماجرا اینه که صهیونیست‌ها یا بخشی از اون یهودیانی که بعد از جنگ جهانی دوم اعتقاد راسخ داشتن هولوکاستی رخ داده، خودشون این کنوانسیون نسل‌کشی رو یه جورایی تدوین کردن، زمین ساز تصویبش شدن. حالا بعد از گذشت چندین دهه شاهد این هستیم که همون رژیمی که با ادعای وقوع نسل‌کشی در اروپا در خلال جنگ جهانی دوم و مظلوم نمایی متعاقبش به قدرت رسید و در جای دیگه از دنیا در فلسطین تشکیل حکومت داد، خودش متهم شده در مقابل تمام جهانیان به نسل‌کشی. این بر ماهیت این رژیم، آبروی این رژیم و اعتبارش چه اثری میتونه داشته باشه؟
بله، عرض به خدمت شما که اسرائیل از تقریبا بعد از مکاتبه‌ای که روشلد با بلفور داشت، نطفه گذاری شد و در 1921 مجلس عوام انگلیس مصوب کرد مهاجرت یهودیان رو بر اساس داده‌ای که اطلاعاتی که شما هم فرمودید بهش اشاره کردید، از 1946 تقریبا اینا وارد سرزمین‌های فلسطین شدن و اشغال خودشون رو گسترش دادن بر اساس جنگ‌هایی که از 1947-48 تداوم پیدا کرد، رفته رفته گسترش دادن و بعد از 5 جنگ، یعنی در پایان 5 جنگی که با ارتش‌های کلاسیک عربی داشتن در 1973، تقریبا میشه گفت اینا بر بخش معظمی از سرزمین‌های اشغالی سلطه پیدا کردن.